من اتفاقا به این فکر میکنم که اینها به اون مسئله اصلا کشیده نخواهد شد به دلیل مخالفت هایی که به هر حال آمریکا و غرب داره نسبت به در واقع هر گونه اتفاقی که بخواد برای رژیم صهیونیستی رخ بده. از این طرف هم هر اتفاقی بخواد برای حماس رخ بده، یعنی از این ور اگر بخوان حلش کنن، باز خب چین و روسیه مطمئنن بدانید که خب به دلیل منافع ملیشون و نه به دلیل اینکه خب حتما از حماس پشتیبانی میکنن. اینها به نظرم به نتیجه نخواهد رسید، یعنی به اون فضا اصلا کشیده نخواهد شد و من به نظر میرسه که ما دوچار یک درگیر یک سازمان کاملا منفعل خواهیم بود و یه رفتار کاملا منفعلانه از اینها شاهد خواهیم بود در ادامه. و اتفاقا این آغازی بر گذار از سازمان ملل خواهد بود به سمت یک شاید ساختار جدید، البته نه به این زودی ها، ولی مثل اون جامعه خب کشورها به این نتیجه رسیدن که باید از این عبور کنند. به نظر من این آغازی هم اتفاقا هست برای این که به هر حال کشورها به این نتیجه خواهند رسید که این سازکارهای در واقع این سازمان بین المللی توانایی حل مسائل بین المللی نداره. دیشب خب رژیم صهیونیستی با وقاحت تمام به خاطر موضع‌گیری در واقع آقای کوچش اومدن گفتن که ایشون باید استعفا بده. این خیلی معنا داره، یعنی شما کسی رو که در واقع قرار است مثلا نماد یک صلح بین المللی باشه، شما بیاد بخواید بخاطر یه موضع‌گیری درست و در واقع شاید بگیم تازه بی‌طرفانه، آقای کوچش هم خب
در کمترین حالت بی‌طرفانه، خونسردترین حالت ممکن،
بله بله میبینید به خاطر یه همچون موضع‌گیری اینا ابراز میکنه که باید ایشون استعفا بده و انگار که پدرخوانده سازمان هستن و اونا میتونن. و واقعا این سازمان ملل نیست، سازمان کشورهای غربی است در راستای منافعشون، همه میدونن، همه جهان میدونه. و به نظر من این شروعی بر پایان این سازمان و سازکاراش خواهد بود. البته خب شما بهتر از من میدونید اون طرحهایی که قالب سازمان ملل و ساختارهایی که هست، خب ساختارهای ریشه داری هست، اما واقعیت اینه که اگر کشورها به این نتیجه برسن که این سازمان توانایی مدیریت فضای بین المللی و در واقع تحولات اون رو نداره، مطمئن باشید تغییرات خواهد شد. حالا این بحثی که آقای باریبودان و دوستانشون دارن که بحث میکنن که ما در آینده احتمالاً به سمت سازمان‌های منطقه‌ای و در واقع تشکیل کلونی‌های منطقه‌ای داره در واقع مدیریت صحنه‌های منطقه‌ای خواهیم رفت تا جهانی.
این دقیقاً سوال من بود، سوال بعدی من بود که اگر این انفعال ادامه پیدا کنه، اگر بی‌خاصیت بودنش ادامه پیدا کنه، اگر داستان جامعه ملل تکرار بشه، در اون صورت ما باید بریم سراغ همونجوری که شما میفرمایید کلونی های منطقه‌ای. حالا این آیا این کلونی های منطقه‌ای همین هایی هستن که الان وجود دارن، مثل سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی، مثل بریکس و شانگهای و مثل آنچه که از حالا مقداری ناتو باقی مانده، یعنی آنچه که یک پازل کمرنگی از وضعیت فعلی هست، آیا میتونه اینها تبدیل به یک وضعیت پررنگ بشه، یک تقسیم بندی جدید یا یک نظام نوینی رو در حوزه روابط بین الملل شکل بده؟
من به نظر میسته که در نه در کوتاه مدت، ولی بله با یه نگاه بلند مدت یه اتفاق میفته و یه مقدار قطبی تر میشه اینها.
قطبی تر
یعنی سازمان هایی که داریم صحبت میکنیم ازش با اون موضوع گیری هایی که در آینده شکل میگیره. ببینید الان امارات در حوزه کشور خلیج فارس کاملا در الگوی فکری و حرکتی و عملیاتی غرب داره بازی میکنه، ولی خب شاید از این قطر این کار رو نمیکنه. کویت یک حالت مثلا بی واسطه. خب این اینها در
عمان هم همینطور، عمان هم حالا باز
بله عمان هم همینطور. بله ببینید اینها در نهایت به نظر من این سمت همین اگر این اتفاقات ادامه پیدا کنه، اینا باید قطب مد نظر خودشون رو انتخاب کنن. ببینید یه صحبتی رو رژیم صهیونیستی و نتانیاهو با این آقای اردوغان کرد و گفت اردوغان باید تصمیم بگیره که در کدام جبهه است. خیلی مهمه این و الان نمیتونه دیگه وسط بازی کنه. شما میبینید آیه حاتم فیدان صحبت میکنه، میگه که حالا یه محرومیت خیلی به قول معروف لطیفی انجام میده، از اون ور 4500 تن سفریجات میفرستن میره سمت رژیم صهیونیستی. ما اینها رو در نهایت ملت ها و بیداری که الان در حوزه بحث امپریالیسم داره رخ میده، ما در نهایت مجبور خواهد شد این سران کشورها که به هر حال موضع خودشون رو اعلام کنن، چون کشورهای غربی و کشورهای غیر غربی بگیم، حالا این قطبایی که داره شکل میگیره اینها رو مجبور خواهد کرد که به این سمت برن. ولی خب امیدواریم که خب اونجا تو فضایی که من پیش بینی میکنم که در شاید چند دو سه دهه دیگه آینده انشالله اتفاق بیفته، ما باید از الان بازیگری منطقه‌ایمون رو به درستی نقشمون رو ایفا کنیم، که البته با اقداماتی که داره در حوزه مقاومت میفته داره تقریبا این شکل بگیره.
یعنی ما تو حوزه آینده پژوهی اگه بخوایم فعالیت کنیم، حتی میشه الگوی سیاست‌گذاران ما تو این حوزه قرار بگیریم. این رو میخوام از شما کمک بگیرم که ما در همون جوری که در کشورهای غربی راجع به آینده منطقه صحبت میشه، ما هم اینجا میتونیم در برای آینده یک دو سه پلان رو در نظر بگیریم، نقشه رو در نظر بگیریم و بر اساس اون شروع به ارتباط گیری، چیدمان و حتی بررسی وضعیت نیروهای بالقوه پتانسیل دار ایفاگر نقش باشیم توی منطقه و بر اساس اون بیایم ای بسا بر اساس آنچه که مناسبات و منافع خودمون هست یک چیدمانی رو یا تعریف کنیم یا به هر حال به شکل گیریش کمک کنیم. این رو عنوان پایان بندی بفرمایید.
بله، من به نظر میسه ببینید حالا شما خودتون از اساتید دانشگاهیان بخشی از این مخاطبین ما هستن، ما میگن که تو روش تحقیق خب دو نوع روش کیفی و کمی داریم، یکی با نظریه وارد میشه، یکی با استقرا و تولید نظریه. ما باید این فضای نظریه پردازی رو متحولش کنیم، یعنی من به نظر میسه ما باید بیایم این چارچوب های ذهنیمون رو بریزیم دور و یک بنیان جدیدی برای تفکر به مسائل آینده به نظر من ایجاد کنیم و مبتنی بر اون بیان بشینیم مثلا نقش خودمون رو تعریف کنیم در منطقه و بعد از الان باید چارچوب‌های بازیگری خودمون رو تو اون قالبی که در آینده می‌بینیم به نظر من به تصویر بکشیم و در واقع نقشه راه برای ریختن به اون مطلوبمون رو در واقع پیگیری کنیم. این واقعیتی به نظر من و هم دانشگاهیان ما هم سیاست گذاران هم سیاست مداران ما باید به این سمت برن واقعا، یعنی بشینن یه تجدید نظری بکنن. به نظر من نه سازمان کنفرانس اسلامی توانایی همچین مسائل و درکی و اجرای، حتی اگه درک هم بکنه اجرایی همچین فضای منطقی در آینده داره، نه بریکس نه سازمان شانگهای. یه نمونه خیلی بارزش رو بگم، من توی یک جلسه بودن که یکی از سفرهای یکی از این کشورهای عضو شانگهای بودن، خدمت ایشون بودن، صحبتی با ایشون داشتم، با ایشون که صحبت میکردم گفتم که ما خب لازم است در قالب مسائل تجربشی یک هماندیشه های چند جانبه داشته باشیم. خیلی واضح به من تو این جلسه گفت که اگر فلان کشور حضور داشته باشد ما نیستیم.
عجب.
یعنی توی سازمان شانگهای که ظاهرا یک سازمان متحد است و آنچه که بیرون داره تصویر کشیده می شود، سه تا کشور داریم که این سه تا کشور دو به دو نمی توانند با هم کار کنند و بنابراین اینها مطمئن باشید که نمی توانند در اون آینده‌ای که ما تصویر داریم می کنیم و هرش حرف می زنیم اینا بتوانند به درستی نقش و درستشون ایفا کنند.
متشکرم آقای دکتر، متشکرم از حضورتون، استفاده کردیم، یاد گرفتیم، آرزوی موفقیت داریم و امیدواریم که توی این حوزه مثل سایر حوزه های پتانسیل ایجاد شده بتونیم از نخبگان دانشگاهیمون توی این حوزه مثل حضرت عالی کمک بگیریم، راه بگیریم، یک همکاری نزدیکی بین حوزه عمل دستگاه دیپلماسی ما و دانشگاه ما به وجود بیاد. ای بسا به عنوان یک تعریف پروژه باشه، یک نظریه پردازی تو این حوزه که منجر به یک اقدام عملی بشه. اگر این کار صورت بگیره به نظر میرسه که میتونیم به یک همکاری نزدیک دانشگاه و حوزه دیپلماسی برسیم. آقای دکتر رحمانی بسیار سپاسگزارم، استفاده کردیم، آرزوی موفقیت داریم.
صبح بخیر، بسیار موفق و پیروز باشید.
معید باشید، خدا نگهدار.
يا هذا صوت الباصيرة قدما من المثل حين
جناب آقای دکتر ساسانی، جانشین محترم سازمان پدافند غیر عامل، سلام، صبح بخیر. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. حال شما خوبه انشالله؟
متشکرم، سلامت باشید. خیلی ممنون، در خدمت شما هستم.
هفته پدافند غیر عامل هفته ای هست که توی این هفته باید به این موضوع به صورت نمادین پرداخت، اما در تمام طول سال میدونیم که سازمان وظایف خودش رو داره عمل میکنه، یعنی منتظر این نیست که ما در روز در هفته پدافند غیر عامل بهش بپردازیم. میخوایم درباره یک سری الزاماتی که این جدیت در عمل سازمان رو متبلور میکنه با شما صحبت کنیم. از شما
جلوی خدمت شما هستم.
چه موضوعی، چه نکته‌ای، چه نکاتی منجر به این میشه که پدافند غیر عامل، سازمان پدافند غیر عامل در تمام طول سال حواسش به همه چیز باشه و اون راهبری تو حوزه پدافندی رو به اجرا برسونه؟
بعد بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم و صبح بخیر دارم. بعد عرض بکنم که پدافند غیر عامل به دلیل ارتباط مستقیمش با بحث تهدید و آسیب پذیری و دائمی بودن این دو عنصر در مقابله با شرایطی که ما باهاش روبرو هستیم، بنابراین این نتیجه رو میتونیم بگیریم که وقتی تهدیدات دائمی هستند و ما نداریم هیچ اون در واقع لحظه ای از زمان رو که ما فاقد مقابله با تهدید باشیم و یا آسیب پذیری هامون رو بخوایم کاهش بدیم در مقابله با تهدیدات، بنابراین در طول زمان ما اقدامات پدافند غیر عامل رو تحریزی میکنیم، برنامه ریزی میکنیم، الزامات و ملاحظاتش رو به تناسب شرایط تنظیم میکنیم، به دستگاه های اجرایی کشور اعلام میکنیم و دنبال میکنیم که دستگاه های اجرایی کشور این الزامات و ملاحظات رو پیاده سازی بکنن و ما ارزیابی بکنیم و نتایج رو بهشون اعلام بکنیم برای بهبود وضعیت. بنابراین ما متوقف به این نیستیم که حالا یه مقطع زمانی اقدامات رو دنبال بکنیم و پیگیری بکنیم. به صورت دائمی سازمان و همه رده‌های اجرایی مرتبط با سازمان این موضوع رو دنبال میکنن.
و توی این حوزه چقدر ارگان‌ها، سازمان‌هایی که شما در حال راهبری و به قول اونور یا لیدریش هستید جدی می‌گیرن آنچه که از طرف شما به عنوان قانون، به عنوان دستورالعمل اجرایی نگاه میشه؟
دستگاه اجرایی کشور، همه دستگاه اجرایی کشور با این موضوع سر و کار دارن، به این دلیل که عناصر تهدید با اونها مرتبط هستن و قطعاً دچار نقاط ضعف و آسیب پذیری‌هایی هستند. بنابراین وقتی الزامات و ملاحظات تدوین میشه، اولا با مشارکت خودشون هست، یعنی عناصر تخصصی خودشون در تدوین این نکات مشارکت دارن و خودشون ارزیابی میکنن وضعیت رو در مقابله با تهدیدات و تدوین میکنن، بنابراین مشارکت خودشون این در واقع روحیه رو ایجاد میکنه که وقتی به نقاط ضعف خودشون پی میبرن بتونن این نقاط ضعف رو هر چه سریعتر برطرف بکنن. البته شرایط برای دستگاه اجرایی مختلف متفاوت هست. اون دستگاهی که با تهدید و اعمال تهدید از طرف دشمن روبرو بودن و اقدام علیهشون صورت گرفته، به صورت خیلی جدیتر پای کار هستن و الزامات و ملاحظات رو عمل میکنن. اون دستگاهی که کمتر با تهدید سر و کار داشتن یه مقداری کمتر به این موضوع میپرداستن، ولی این گونه نیست که دستگاه‌ها بی تفاوت باشن نسبت به موضوع و الزامات و ملاحظات و مقرراتی که برای حوزه پدافند قوانین در بخش‌های تخصصی خودشون تدوین و ابلاغ میشه عمل نکنن.
این رو از چه جهت پرسیدیم؟ از این جهت که به نظر میرسه که گاهن روزمرگی رو در یک سری از ارگان ها، سازمان ها، نهاد ها در سطوح مختلف پایین، میانه و بالا میبینیم و این روزمرگی منجر میشه به یک سری سهلگیری هایی که خب پس به هر حال همه چیز داره خوب پیش میره، الحمدلله امنیت هم که هست و همه چیز برقرار هست، ما هم که داریم کار خودمون رو پیش میبریم، صبح شب میشود و شب روز و در این روزمرگی و این در این چرخه ادامه مسیر میدیم. این نگرانی ایجاد میکنه. به هر حال یک سری قسمت ها هست که همیشه چشم بیدار یک جامعه، یک ملت محسوب میشوند، از جمله سازمان پدافند غیر عاملی که خودش تو سازمان ها ارگان ها دخیل نیست، اما بر اساس نظارت هایی که داره انجام میده این روزمرگی ها رو باید دور کنه. آنچه که عرض کردم رو چطور تفسیر میکنید؟ اصلاح میفرمایید یا رد میفرمایید؟
خدمت شما عرض میکنم که ممکنه در یه جاهایی ما با روزمرگی در واقع روبرو باشیم، ولی مباحثی که ما باش سر و کار داریم مباحثی از جنس تهدیدات و آسیب پذیری هاست و عناصری از سازمان ها و دستگاه های اجرایی معمولا به تناسب حوزه تخصصی خودشون با این موضوع سر و کار دارن. من مثال میزنم، وقتی ما با تهدیدات رایانه‌ای، در پرانتز با واژه لاتینش سایبری میشود، روبرو هستیم، این تهدید و اقدامات دشمن دائمی است. یعنی دستگاه های مختلف شاید روزانه با بخشی از این تهدیدات سر و کار دارن، بنابراین نمیتونن به صورت روزمره موضوع رو کنار بذارن و ازش عبور بکنن. باید به صورت دائمی نقاط ضعف خودشونو بشناسن، در مقابل اقداماتی که توسط دشمنان صورت میگیره اونها رو برطرف بکنن و بتونن پاسخ بدن. این یه موضوع و یه حوزه است که ما باهاش سر و کار داریم. بله، ممکنه حوزه‌ای باشه که ما با تهدید دائمی روبرو نباشیم، احتمال میدیم در یه شرایطی با یه چنین تهدیداتی روبرو باشیم، بنابراین برای اونها پیشبینی‌های صورت میگیره، اقداماتی تنظیم میشه، آمادگی‌هایی پیشبینی میشه. خب یه مراحلی رو باید طی بکنن تا به مرحله آمادگی برسن، سازماندهی بکنن، تجهیز بکنن، آموزش ببینن، تمرین بکنن تا به میزانی از آمادگی دست پیدا بکنن. این دائما داره رصد و مراقبت میشه و ما مراقب هستیم که دستگاه ها دچار فراموشی و غفلت نباشن و این رو دائم به صورت ارتباط دستگاهی توسط معاونت های مرتبط در سازمان پدافند غیرعاملی دنبال بکنن.
بله، وضعیت حالا ثباتی که وجود داره، امنیتی که وجود داره، این احساس امنیتی که وجود داره، عرض کردم که ممکنه منجر به اون برداشت بشه. الان وضعیت، وضعیت منطقه وضعیت خاصی هست.
بله،
درگیری که رژیم صهیونیستی با حماس داره از یک طرف باعث میشه که ما بیشتر حواسمون رو جمع کنیم، یا این حواس جمع کردن مبتنی بر اقدامات ایزایی هست که از طرف دشمن ممکنه رخ بده، یا نه پیش بینی هایی که میشه تو این حوزه رخ داد انجام بشه، این پیش بینی ها ای بسا بتونه باعث ارتقای ما هم بشه. یعنی ما اگر بیایم به عنوان مثال فرض بفرمایید وقتی که یک استاد میخواد سر کلاس بره، علاوه بر علمی که داره میاد سوال های احتمالی دانشجویان رو پیش بینی میکنه، این سوال های احتمالی منجر به ارتقای خودش هم میشه. میخوام این رو بپرسم، آیا توی سازمان پدافند غیر عامل این آیایی که میگم، نه از جهت اینکه وجود نداره، از جهت تبیین عرض میکنم، آیا این پیش بینی ها میتونه کمک حال ما باشه برای ارتقاء وضع موجود به وضعیت بهینه و ایدئال و مطلوب رسیدن؟
حتما همینطوره. اون فرآیندی که من در جهت ارتقاء آمادگی عرض کردم خدمت شما، بخش اولش با پیش بینیه.
بله،
یعنی اون چه که ما میتوانیم و احتمال میدهیم باهاش روبرو هستیم و خواهیم بود، این جزء مرحله اول و گام اول اون هست که با رصد و پایش و گام بعدیش تشخیص صورت میگیره.
بله،
دستگاه های اجرایی کشور موظف هستن که محیط خودشون رو دائما تحت رصد و پایش قرار بدن و هر جا که احتمال میدن که با تهدیدها و اقداماتی از جانب دشمنان روبرو هستن، اونجا رو بهش بپردازن و اقدامات لازم رو براش انجام بدن. بنابراین رصد و پایش محیط و تهدیدات و اقدامات ایزایی دشمن یه فرآیند دائمی است و گام اولش هم با پیشبینی است، گام دومش با پیشگیری است. برای این هر دوی این گام شرایط و لوازمی وجود داره که دستگاه ها باید به اون عمل بکنن و این رو دنبال میکنن و ما هم به صورت دائمی با دستگاه در ارتباط هستیم که این موضوع دنبال بشه و فراموش نشه.
و میخوایم بریم سراغ رویکردهای اجرایی که تو این حوزه وجود داره. این رویکردها قاعدتاً باید یک طبقه بندی هم داشته باشه. ما یک مخاطبی داریم، مخاطب خاص ما هست، درباره سازمان ها و ارگان ها صحبت کردیم، فرمودید آنچه که باید انجام بشود، و از طرف دیگه میایم در سطح جامعه میبینیم که ما مخاطب حالا خاص داریم و مخاطب عام داریم. در سطح عام چقدر ما کار کردیم بر این مبنا که مخاطب عام ما هم به این حوزه خطیر آشنا بشه و بدونه که با چه مسئولیتی مواجه هست. الان تک تک فرد افرادی که تو این جامعه دارن زندگی میکنن مسئولیت هایی تو حوزه امنیت دارن، فرق میکنه از تو حوزه سایبری باشه، تو حوزه های دیگه ای باشه. این مسئولیت ها رو چطور براشون تبیین میکنیم، چطور گوش زد میکنیم و بعد چطور رصد میکنیم که کجا این مسئولیت وظایف انجام میشود یا نمیشود؟
بله، بر اساس ماده 58 قانون احکام دائمی، آموزش عموم مردم یکی از وظایفی است که همه دستگاه کشور به عهده دارند. برای این موضوع دستورالعمل اجرایی تنظیم شده و تصویب کمیته دائمی رسیده و به همه دستگاه ابلاغ شده. سیاست هایی هم از طرف سازمان پدافندان عامل به این منظور تدوین شده و به صورت دستگاه به دستگاه پیش بینی شده و بهشون اعلام شده. دستگاه مختلف چون با بخش های مختلفی از آحاد جامعه سر و کار دارن، برای این موضوع باید پیش بینی هایی داشته باشن، چارچوب هایی تنظیم شده که اطلاعات عمومی مردم رو در این زمینه افزایش بدن. که بخشی از کار سازمان پدافند قیامل هم فرهنگ سازی است. این فرهنگ سازی ها در مقاطع مختلف شکل میگیره و توسط بخش های مختلف اجرایی کشور انجام میشه. به طور مثال آموزش پرورش هم با دانش آموزان در مقاطع مختلف سر و کار داره، هم براشون کتاب پیش بینی شده، هم براشون برنامه های در واقع تمرینی و آمادگی پیش بینی شده. همینطور خانواده ها به صورت ارتباط مستقیمی که با مدارس دارن براشون برنامه پیش بینی شده. دستگاه های مختلف با کارمندانشون موظفن این در واقع ارتقاء آموزش و آمادگی رو دنبال بکنن و این بخش ها به صورت عمومی توسط دستگاه های مختلف. یکی از بخش های خیلی مهم صدا و سیماست که بخش آموزش و فرهنگ سازی در این زمینه رو به عهده داره که به صورت مداوم باید این کار را انجام بده. در اون آیین‌نامه اجرایی برای صدا و سیما وظایفی پیش بینی شده که این کار باید توسط صدا و سیما انجام بشود. ما هم سیاست گذاری میکنیم و دنبال میکنیم که این کارها توسط دستگاه مختلف انجام بشه. مثلا بخش خیلی عامش در واقع مفهومی است که مردم ما باهاش سر و کار دارند. همه ما در زندگی شخصیمون موضوع پدافند قرامل رو در حوزه شخصیمون کاملا رعایت میکنیم. حتما به صورت اقدامات تأمینی که برای دارایی‌های خودمون متصور میشیم، مثل دزدگیری که برای ماشین میذاریم، مثل مراقبت‌هایی که از دارایی‌های شخصیمون اموالمون انجام میدیم، اینا به نوعی حفاظت و صیانت از دارایی‌هاست که در حوزه زندگی شخصی ما باهاش سر و کار داریم و ما اون رو به صورت تام و تمام انجام میدیم و براش هزینه میکنیم. این مفهوم باید در دارایی‌های ملی هم شکل بگیره و یا سایر تهدیدات و آسیب‌پذیری هایی که عموم مردم باهاش سر و کار دارن با همین رویکرد باید توسط سازمان ها و نهادها و دستگاه مختلف به صورت آموزش عمومی برای مردم تبیین بشه و مردم نقش خودشون رو بدونن و در نقاط و جاهایی که با داده های مختلف کشور سر و کار دارن، با دارایی های مختلف کشور سر و کار دارن، مراقب باشن که اینها مورد دستبرد دشمنان ما قرار نگیره.
سپاسگزارم، متشکرم از حضورتون، متشکرم از توضیحاتی که بیان فرمودید. آرزوی موفقیت داریم جناب آقای دکتر.
سلامت باشید برای شما،
جانشین محترم سازمان.
سلامت باشید برای شما، آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. خیلی متشکرم.
متشکرم، معید باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
7:24 دقیقه جناب آقای مهندس هادی جعفری، مدیریت میدان میوه و تربار کارون. سلام، صبح بخیر.
به نام خدا. سلام و صبح بخیر خدمت شما و همکاران محترمتون در رادیو گفتگو و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. ما همراه شما هستیم تا از حوزه مدیریتی شما برای مردم گزارش بگیریم. بفرمایید درباره میدان میوه و تربار کارون.
بله، میدان میوه تربار کارون در منطقه 10 شهرداری تهران قرار گرفته، در آدرس خیابان کارون بالاتر از خیابان دامپزشکی. میدان کارون دارای 7 بازار تحت پوشش در مناطق 10 و 2 هست. بازارهای شهدای هفت چنار، محبوب مجاز، سعد طویل، توس و محله قزوین در منطقه 10 و بازارهای جمشید آباد و محله رودکی در منطقه 2 واقع شدن که در حال خدمت رسانی به شهروندان از ساعت 8 صبح تا ساعت 19:30 دقیقه شب میشه. البته یه بازار هم داشتیم به نام آذرشهر که به دلیل فرسودگی الان در حال تخریب و بازسازیه که ایشالله تا چند ماه آینده بازار جدید و بروز برای خدمت رسانی مردم آماده خواهد شد.
توی این میدان اصلی که کارون هست و بعد فرمودید بازارهای تابعه داره، زیر مجموعه داره، توی هر کدوم به کدوم خدمت رسانی بیشتر پرداخته میشه؟ مثلا وزن کدوم در کدوم قسمت بیشتر هست؟ ای بسا در یکی از بازارها، اول به صورت کلی کارون رو بفرمایید که ما در حوزه مثلا آبزیان، در حوزه ماکیان، در حوزه گوشت یا تربار یا غرف اصطلاحا سوپرمارکتی فعالی هستن، یا در همه اینها مشغول فعالیت هستن؟ حالا به سراغ بازارهای مختلفش میریم که وزن یکی بیشتر از بقیه هست.
خدمتتون هستم که خب میدان کارون داره 13 تا غرفه است و یه پارکینگ با تعداد مناسب فضا برای پارک وسیله نقلیه مشتریان. کاربریان میدان کارون یک مجموعه کاملی هست. دو غرفه میوه داره، دو غرفه سبزی داره، گوشت گوساله و گوسفند فله و تنظیم بازار داره، آبزیان داره، پروتئینی مرغ و تخم مرغ و بوقلمون و فرآورده گوشتی داره، مواد غذایی شوینده، پلاسکو، سبزی پاک، شور ترشی فله و حتی آرایشگاه ما تو مجموعه میدان کارون داریم و تقریبا میشه گفت یه خدمات رسانی کامل تو میدان کارون میتونیم انجام بدیم. ولی خب تر همه تربارهایی که ما داریم میوه و فرنگی وزن اصلی رو داره. در میدان کارون خب ما غرف پروتئینی و مواد غذاییمون با قدرت بیشتری انجام میدن به دلیل اینکه فضای مناسب رو در اختیار داریم. بازارهامون هم سلسبیل یا محبوب مجاز یا توت یا هفت چنار میوه و فرنگی پروتئینی و مواد غذایی رو دارن، ولی خب آبزیان فقط مختص میدان کارون هست در فضایی که داریم.
و بفرمایید تهیه آنچه که قرار هست عرضه بشه آیا به صورت مستقل انجام میشه یا ذیل میدان میوه تربار مرکزی انجام میشه؟ این رو از این جهت پرسیدیم تا طبقه بندی اقلام عرضه شده ببینیم کدوم قسمت در واقع سنگین تر هست، کدوم قسمت رو بیشتر بهش پرداخته میشه، با چه قیمتی.
ببینید میوه و فرنگی که طبیعتا از میدان میوه تربار مرکزی است، مگر در مواقعی که خب در خصوص زنجیره تامین سازمان اقدام میکنه و اون شرایط قیمتی شهر رو حداقل میتونم بگم که به روی حد متعادل خودش قرار میده. در خصوص گوشت و مرغ هم از مبادی پایانه های سازمانی، از پایانه های مثلا آبزیان، از بعثت، مرغ و تخم مرغ، از پیروزی، مرغ از پیروزی، گوشت از میدان پیروزی و بهمن، از این مبادی تهیه میشه. و خب قیمت ها هم همه قیمت هایی که بر اساس نرخ‌نامه‌ای که کارشناسان و کمیته نرخ‌گذاری سازمان به همراه تعزیرات و جهاد کشاورزی تعیین میکنن در اختیار بازارها قرار میگیره و بر اساس اون محصولات به مشتری محترم عرضه میشه. مثلا الان ما گوجه فرنگی رو با قیمت 14000 تومان یا خیار گلخونه رو با قیمت 11000 تومان، پیاز 11000 تومان، تیر زمینی 11900، بادمجان 12 و حالا تو قسمت میوه سیب زرد 24000 تومان، سیب قرمز 23000 تومان، انار 19500، نارنگی 17500. تو قسمت مرغ که همچنان قیمت مصورمون 75900 هست. قسمت فله فروشی ما گوشت ران گوساله 480، سردست 460، گوسفند رانمون تنظیم بازار هست 319600 و سردستش 282 و 300 تومان. تخم مرغ هم به صورت فلش کیلویی 55000 تومان هست. آبزیان